روی ما بودید با برنامه پشت جلد و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
اون مرد که آینه عزت، اون مرد که دلگرمی ما بود، دل خوش به این و اون نبود هیچ وقت، چشم امیدش سمت بالا بود، هرچند از دنیای ما رفته، دنیا پره از عطر و از یادش، تو ذهن دنیامون دلب خندش، تو گوش دنیامون فریادش، تو گوش دنیامون فریادش. مثل یک کوه قرص و محکم بود، مثل یه روز زنده و جاری، خندش نبید صبح پیروزی، چشم شکوه صبح بیداری، تقویم دیروز و برق میزد، خورشید فردا رو نشون میداد، فریاد مظلومای عالم بود، کاخ سیاهی رو تکون میداد.
آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آنچنان رعداسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. هنری کیسینجر، مشاور رئیس جمهور اسبق آمریکا. یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم.
اینجا رادیو جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاری، به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه‌هامه، خدای من، چه دور افتخاری.
پرچم‌دار.
ما واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا، سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. ما در پرچمدار با شماییم تا برای برافراشته نگه داشتن پرچم علم و فناوری از تجربه های پرچمدارها یاد بگیریم. اونهایی که رفتن، دیدن، ساختن، ثبت کردن و حتی توی این مسیر جنگیدن. اگه یه ایده توی سرت داری و دوست داری تبدیلش کنی به یه شرکت دانش بنیان، اگه فرق شرکت دانش بنیان با یه شرکت معمولی رو نمیدونی، اگه نمیدونی چطوری باید اختراعت رو ثبت بکنی یا چطور ازش محافظت کنی، اگه شنیدی قراردادهای تحقیق و توسعه یا آرندی مهمن اما نمیدونی دقیقاً یعنی چی و چطوری بسته میشن، و حتی اگه از حل اختلافات حقوقی میترسی یا نمیدونی توی دعواهای حقوقی چه راهی پیش روت هست، امروز وقتشه که با ما همراه باشی. در برنامه پرچم‌دار امروز قراره درباره مهمترین چالش‌های حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کنیم. از مالکیت فکری و ثبت اختراع گرفته تا قراردادهای همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی، از نقش قانون در رشد شرکت‌ها تا حل اختلاف و داوری. با ما باش، چون ایده خوب وقتی به نتیجه میرسه که پشتش قانون باشه. برای ارتباط با ما کافی عدد 30881 رو به خاطر بسپاری و در فضای مجازی ما رو دنبال بکنی به نشانی پرچم‌دار جوان.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار جوان.
شما در حال شنیدن پرچم‌دار از شبکه رادیویی جوان هستید. اما مثل همیشه این هفته هم افتخار داریم در کنار محمد مهدی مقدسیان باشین، کسی که با نگاه دقیق و تحلیلی ما رو به پشت صحنه واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بره و بیشتر ما رو با این شرکت‌ها آشنا می‌کنه. آقای مقدسیان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مقدسیان، من در مقدمه برنامه امروز پرچم‌دار راجع به موضوع برنامه یه اشاره‌هایی داشتم، حالا از شما میخوام بپرسم چقدر این موضوع داره اهمیته؟
موضوع برنامه امروز موضوع بسیار مهمیه، از اون جهت که گاهی وقتا ما به یک ایده میرسیم، به یک حرف جدید میرسیم، به یک اختراع میرسیم، اما متوجه میشیم که به خاطر یک نابلدی و یک حرکت ناشیانه اختراع ما و ایده ما در دست رقیب ما و یک شرکت دیگه قرار گرفته.
پس امروز اگر بخوایم موجز و مختصر بگیم، درباره اهمیت آشنایی با مباحث حقوقی از همون مراحل ابتدایی میخوایم صحبت بکنیم، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان.
آره دیگه، ببین نکته اینجاست که کل ماجرای دانش‌بنیان
یا حتی شکل‌گیری اون استارتاپ یا همون ثبت اون ایده،
بله، اونجا حساس میشه که ممکنه شما به یک ایده رسیده باشین که ممکنه میلیون ها دلار ارزش داشته باشه. واقعا همینطوره.
بله.
اما به خاطر اینکه اون مراحل رو درست نمیرید جلو، ایدهتون از دست میره. اولا اینکه در دنیا نمونه این موضوع بسیار بسیار حساسه. ما در کالیفرنیا مثلا میبینیم که بیشترین شرکت هایی که در حوزه دانش بنیان کار میکنن، شرکت هایی که در حوزه مالکیت فکری دارن کار میکنن و بسیار براشون اهمیت داره که یک ایده چجوری ازش محافظت بشه.
درست.
نمونه این موضوع خودش رو در یک پروسه فروشگاه در واقع آنلاین نشون میده در سالهای دور در ایران، که یک شرکت، یک برندی میاد یک سایتی رو طراحی میکنه، یک حرکتی میکنه که آقا شما میتونید محصولاتتون رو میتونید آنلاین خریداری کنید از این سایت. حالا اینکه داریم میگیم الان شاید برای شنوندگان ما موضوع خیلی عادی باشه، ولی این موضوع برمیگرده به حدود 17 18 سال پیش که من الان اسم نمیارم، ولی شاید برای همه تداعی بشه این موضوع. اما به هیچ عنوان دنبال مالکیت فکری و ثبت این اتفاق نمیره، تبلیغ میکنه، میبره جلو کار رو، در نهایت رقیبش و یک شرکت دیگه میاد ایده رو میدزده، کاملا میاد در حوزه فروش محصولات دیجیتال غیر دیجیتال یک سایتی بالا میاره و ایده در واقع برای اون میشه و اونها یک ضرر بسیار هنگفت بالای 50 میلیارد تومانی در اون سال میکنن. ببینید این موضوع در حوزه دارو بیشتر خودشو نشون میده. شما فرض کنید به یک مولکول رسیدین، در واقع به یک فرمولاسیون رسیدین و فرمولاسیون شما به هیچ عنوان ازش محافظت نمیشه، شما در هیچ درگاهی اون رو ثبت نمی‌کنین و بلافاصله ایده شما کپی میشه. راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما در معاونت علمی ریاست جمهوری یک کانونی داریم به نام کانون ثبت پتنت. حدود 6-7 سال پیش این کانون ایجاد شد دقیقاً به خاطر همین شکایت‌های زیاد حقوقی.
منظورم ثبت استعدادها.
ببینید آره دیگه، حالا پتنت که میگی منظور چه پتنت حوزه پژوهش میشه، چه در حوزه MVP یعنی نمونه اولیه محصول میشه. چه در حوزه حتی یه گفتمان نرم میشه، یعنی شما مثلا یه گفتمان جدید دارین در حوزه نرم افزاری، در حوزه رسانه، اون رو باید بیاین در واقع ثبت کنین.
هر گونه نوآوری خلاقیتی که داشتی.
بله. هر گونه نوآوری که دارین باید این ثبت بشه. حالا خیلی از شرکتی دانشمندان با اینکه چجوری باید ایدهشون رو ثبت کنن آشنایی ندارن. کانون ثبت پتنت اینجاست به عنوان یک ابزار که کمک کنه به شرکتی دانش بنیان که بتونن ایدهشون رو در واقع اونجا ثبت کنن، ازش یک حفاظت حقوقی شکل بگیره، ابعادش مشخص بشه. مثلا برفرض شما این که آقا من تونستم به یک دارویی برسم برای حوزه مثلا سرطان ریه که طول درمانش اینجوریه، از این مواد اولیه استفاده میکنه، این مواد اولیه که استفاده میشه مثلا عوارضش اینه، ابعاد این در واقع اختراع شما و در واقع ایده شما ثبت میشه. حالا اگر کسی بیاد نزدیک اون کار شما قرار بگیره، توی پتنت شما مشخص میکنه که آقا اگر حتی به این مواد اولیه رسید، اینجا دیگه مال منه، مال تو نیستش. یعنی اون پتنت باید خیلی دقیق باشه، خیلی باید چارچوب محور باشه.
الگوی خاصی دارن که بخوان این در واقع چیزی که شما میگین و بر اساس اون ارائه بدن؟
ببین الگو به این معنی که مصدوق به سابقه باشه، یعنی مثلا
یه نمونه‌ای باشه که دوستان بدونن بعد چیکار بکنن.
آره آره. ببین شما پیشنهاد اول اینه که اولا بخوایم در مورد بحث برندش صحبت بکنیم. خب شما که یه لوگو میزنید، حتی یک همبرگر فروشی میزنین، میتونید به لوگوتون رو ثبت کنین. خیلی راحت هم اتفاق میفته، لوگوتون ثبت میشه، اسمتون ثبت میشه، کسی دیگه هم نمیتونه این لوگو شما رو در واقع
دیگه به نام شماست دیگه، مالکیتش رو پیدا کرد.
اما اینکه من ایده خودم رو، اولا اینکه اون کانون به شما کمک میکنه که ایده خودتون رو بست بدین. شما مثلا اگه فقط در مورد محصولتون صحبت کنید، به راحتی میشه محصول شما کپی بشه و بیاد یه چیزی شبیهش اتفاق بیفته و اون شبیه بودن بهش در واقع باعث بشه که محصول شما بازم از بازار جا بمونه. پس در این که شما میرین در کانون کارتون رو انجام میدین، بله الگوهای وجود داره از قبل، چه در حوزه دارویی، چه در حوزه شیمیایی، چه در حوزه برق، هوش مصنوعی، حوزه لیزر، همه اینها یک نمونه ها و یک در واقع اصطلاحاً حالا ما میگیم مینوتا پیش‌فرض‌هایی داره. شما پیش‌فرضتون انتخاب میکنین، اینجا شما در واقع یک حفاظتی رو از ایده خودتون شروع کردین. اما یه نکته وجود داره و اون، حالا اینا همه چیزایی که در واقع شما میتونید از طریق سایت ها و در واقع جستجو میتونید بهش برسین، اما واقعیت اینه که خیلی وقت‌ها متاسفانه این موضوع بیشتر کجا خودشون نشون میده؟ در بین بچهای دانشجوی دکترا یا دانشجوی ارشد که با یه استادی کارشون میبرن جلو. ما ملاحظه میکنیم که مثلا در همین سال 1400-1403 بیش از 500 تا پرونده حقوقی در تهران فقط داشتیم که اساتید ما بعضن، حالا در حالی که ما احترام میذاریم به همه اساتید دانشگاه که واقعا کار مهمی دارن انجام میدن، اما بعضی از این دوستان میان ایده دانشجویان خودشونو در واقع برمیدارن، پژوهششون رو برمیدارن و دانشجو اون لحظه داره با اون استاد میبره جلو کار رو
و اعتماد کرده دیگه.
بله با اون دانشجو یک تایپیست در واقع ارتباط گرفته میشه. اینجا خیلی ما چالش داریم. یعنی بارها بوده که شکایت‌ها و نامه‌های مختلفی رفته به دستگاه‌های مختلف اجرایی که آقا من داشتم تو دانشگاه با این استاد تو آزمایشگاه کار می‌کردم، اما به ناگاه می‌بینم که استاد ایده منو برداشته با یه شرکت بزرگ قراردادش کرده، منم دستم به اینجا بر نیستش. ماجرا اینجا مهمه که شما من یک دانشجو اگر می‌خواید از ایده خودتون محافظت بکنید، حتما باید اون رو در دانشگاه اولا ثبت بکنید به اسم خودتون. دوما میتونید از طرحهایی که وجود داره، حالا میتونیم یک برنامه مبسوط در مورد این طرحها صحبت بکنیم. مثلا ما یه طرحی داریم به نام طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری که شما حتی دانشجوی کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد میتونید پژوهش خودتون رو در این سامانه ثبت بکنید. ببینید جایی باید وجود داشته باشه شما بتونید بهش ارجاع بدید آقا من قبلا طرحم رو اینجا ثبت کردم، همه اساتید امین هستن و درست هستن. اما گاهی ممکنه یک درصد دو درصد
از
آفرین آره چرا آدم بعد در واقع خودش بره تو مسیری که میدونه احتمالاً یه ماشین با سرعت 170 کیلومتر رد میشه میزنه زیرش و عمرش رو میده به خدا و تموم میشه. باید یکم مراعات بکنه و دقیق باشه توی این موضوعات. بخوام یه خطیشو بگم شنوندگان عزیز، دوستان عزیز من، دانشجویانی که در واقع دارین خیلی صادقانه کار پژوهشی میکنین، حتما کارهای پژوهشی خودتون رو حتی قبل از اینکه به اختراع برسه در جایی ثبت کنین و در جایی که ثبت میکنین حتما جایی باشه که بتونید بهش ارجاع بدین، دولت باشه، تا بتونید در واقع اگر کسی احیانا خواست ایده شما رو استفاده کنه، شما بتونید در واقع کار و حقوقش رو جلو ببرید.
خیلی متشکرم از شما به خاطر توضیحات دقیق و کاربردی که داشتین. اما همچنان همراه ما باشید که اینجا پرچم‌داره. هر تغییر بزرگی نیاز به پرچم‌دار داره. در پرچم‌دار با افراد و ایده های آشنا میشیم که مسیر جدیدی را آغاز کردن. همراه ما بمونید.
پرچم‌دار رادیو جوان،
خیلی متشکرم که همچنان شنونده پرچم‌دار هستید. یک گزارش مردمی پر از نگاه‌های متنوع، گاه آشنا و یا گاه غافلگیر کننده. شیما شیرازی با صدای مردم ما رو به دل تپنده جامعه فناورانه می‌بره. همراه ما باشید با گزارش شیما شیرازی.
سند ثبت اختراع یا حق امتیاز، حق انحصاریه که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نوآور اعطا میشه. مورد گزارش امروز ما یک خانمیه که یک محصول غذایی رو که خیلی طرفدار داره تونسته توش نوآوری به خرج بده.
تحصیلاتم ارتباطاته، اما خب حوزه‌ای که الان دارم فعالیت میکنم و رشته‌ای که دارم فعالیت میکنم و آشپزیه. خب تو این حوزه خیلی داشتن اصلا نوآوری اصلا یه چیز ضروری حساب میشه. صادقانه بگم باید یک آشپز یا کسی که تو این حوزه فعالیت میکنه هم خلاق باشه، هم در سطح تکنولوژیش هم در سطح هنریش نوآور باشه. مثلا روش های پخت سالم و سریع که ارزش غذایی حفظ بشه ولی خیلی سریعتر آماده بشه. من خودم تو حوزه فعالیت خودم، خب برام جالب بود که خیلی از کسایی که از من خرید میکردن، خب یک محصول دو محصول هی میپرسیدم مثلا طعم این چیه، طعم اون چیه. اومدم یه بسته ای رو آماده کردم در اینکه همه یه محصولات داخلش باشه، یعنی یک مشتری با توجه به بودجه ای که داره بتونه از همه یه اون محصولاتی که هر کدومشون یک طعم جدیدی بودن، اینجا به تو این فرصت رو میده با یه هزینه یه کمتر یه محصولی دریافت کنی که همش همه یه اون طعم ها باشه و تو بتونی تشخیص بدی که حالا کدومشو دوست داری دفعه بعد سفارش بدی. خیلی استقبال خوبی شد. یه ایده تا زمانی مال توه که اجرا بشه. مشاوره گرفتم برای اینکه برند خودم رو ثبت کنم. یه ذره روال حقوقیش طولانیه، سخته، حتی نه تو شهرهای بزرگ، حتی تو شهرهای کوچیک و غیر قابل دسترس. این نشون میده که ما باید یه ذره مسیر حقوقی این داستان رو تسهیل کنیم. شاید ربطش به بحث حمایت همین باشه. واقعا یه جاهایی ما نیاز داریم این بحث انقدر تسهیل بشه. یه ذره حمایت گاهی مالی نیست، نیاز داره به این که روال کسب و کارش قانونی بشه، سر شکل بگیره، چارچوب مدار بشه و این نیازمند اینه که خب یه ذره تسهیل کنیم این داستان رو، مخصوصا واسه جوونی که خب شاید واقعا گرفتن پروانه کسب و مجوز و یه سری کارهایی که یه ذره هزینه بر هست و زمان بر. این حمایت گاهی فقط همینه که طرف بدونه که یه چیزی خلق کرده و میتونه ایده هاش رو زیر مجموع برندش اجرایی کنه و ایده هاش رو دزدیده نمیشه. این خودش حمایت بزرگی. حالا بحث های حمایت های مالی و پشتیبانی هم جای خودشو داره.
اینجا همچنان پرچم‌دار رادیو جوانه و اما مهمان تلفنی امروز ما مهندس حسین صبور، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و متخصص در حوزه چاه‌ها و آب‌های زیرزمینی هستند. کسی که با مدیریت پروژه‌های احیای چاه و استفاده از تکنولوژی نوآورانه نیتروپالس نقش مهمی در حفظ منابع آب زیرزمینی ایفا می‌کنند. سلام آقای مهندس، وقت شما بخیر، خوش آمدید به پرچم‌دار.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، زنده باشید. آقای مهندس، آقای محمد مهدی مقدسیان هم در کنار ما هستن و قرار یک گفتگوی سه نفره داشته باشیم.
آقای صبور عزیز، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. سلامت باشید، ممنون خدمتتون هستیم.
آقای مهندس، شما خودتون شرکت دانش بنیان دارید دیگه، درسته؟
یک شرکت دانش بنیانی هستش عرضم خدمت شما که من جزوی سهامدارش هستم و شرکت حالا هیئت مدیرش هستم.
خب از کی حالا به این شرکت پیوستین و الان شما مسئولیتتون چیه در این شرکت و حالا چیکار می‌کنین؟
من 4 سال هستش که با این شرکت همکاری می‌کنم و یک شرکت دانش بنیان تو حوزه آب و آب‌های زیرزمینی هستش، احیا و بهسازی چاهای عمیق. همکنون الان به عنوان کارشناس ارشد مهندسی مکانیکش هستم و بحث ریوایز و اصلاح دستگاه برای بهبود چاهای عمیق را انجام میدم.
چقدر تونستین حالا این محصولی رو که تولید کردین و برگرفته از ایده و خلاقیت بوده رو به تولید برسونید و چقدر مورد استقبال قرار گرفته؟
بحث حوزه آب و کشاورزی متاسفانه یه مقدار تجهیزات ما خیلی قدیمی هستش و خیلی دیگه میگم آپگرید نشده.
همینه که ما داریم نتیجهشو میبینیم که دیگه مثلا دیگه به ته صدا داریم میرسیم دیگه.
دقیقاً متاسفانه وقتی که به بحران میرسیم و به ریشه میرسیم اون وقت که میبینیم که چه فاجعه‌ای رخ داده. ولی ما در تلاش هستیم که بتونیم با علمی که الان وجود داره یک چیزی بتونیم تطابق بدیم دانش خودمون رو با دانش کشاورزی و بتونیم اونها رو هم بیاییم سمت خودمون طوری که بتونن از این دانش ما استفاده کنن، از این تکنولوژی استفاده کنن برای اینکه بتونن کمک کنن به آبهای زیرزمینی و اصلاح چاهای کشاورزیشون، میزان برداشتشون، میزان رفع رسوب زدهیشون و میزان در واقع کششون.
آقای مقدس، شما سوالی ندارید از جناب مهندس؟
آقای مهندس یه سوال، این فناوری که شما در واقع بهش رسیدین توی مثلا استان سیستان هم میتونه استفاده بشه یا مثلا برای شمال کشور بیشتر مفیده یا مثلا سمت خوزستان؟
فناوری کارش اینه که رسوب زدهی میکنه از چاهای عمیق، یعنی چاهای عمیق که به مرور زمان رسوب میگیرن یک شوک نیتروژنی به داخل چاه وارد میشه که اون رسوب زدهی رو میتونه حذف کنه. همین کمک میکنه به عدم حفر چاه، یعنی کشاورزی دیگه لازم نیست دوباره مثلا چاه حفر کنن و از خیلی از هزینه ها میتونه جلوگیری کنه، از هزینه های حفر مجدد، از هزینه های مکانیابی که برای چاه ها انجام میشه و همه اینها، از هزینه های لوله گذاری. توی تمام نقاط کشور هم کار میکنیم، تو استان سیستان کار نکردیم تا حالا ولی بوده، مثلا توی میتونم بگم تو کرمان کار کردیم، تو اردبیل کار کردیم، کرمانشاه کار کردیم، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، رضوی، تهران، همین الان قرارداد داریم با فاضلابای کشور
و موفق هم بودین، درسته؟
خیلی هم خیلی تقریبا 70% کارهایی که انجام میده منجر به نتیجه رضایت بخشی شده که کشاورز و صاحبان چاه راضی بودن از خدمات.
ما یه سری پروژه ملی داریم مثل بحث پروژه آب ژرف در سیستان. چند هم در جنش هستی یا نه که یه سری در واقع تا جایی که من میدونم مشکلی که در واقع توی حالا به حتی برنامه هفتم همین ذکر شده بود که باید سیستان بلوچستان در از این مسیر فناوری در واقع به مسیر آبهاش بخواد برسه. توی این حوزه شما کار کردین تا حالا؟ مکانیابی در وهله اول و بعدش احیای اون چاه‌ها؟
برای بحث مکانیابی تو سمت سیستان میگم کار انجام ندادیم، توی تو کشور توی نقاط مختلف کار انجام ندادیم، ولی خب متاسفانه فرصت حضور توی استان سیستان رو نداشتیم بابت اینکه ما بخوایم مکانیابی کنیم و بازی داشته باشیم از چاه‌هاشون. چون اصلا خیلی خوشحال میشیم که ارتباطی بگیریم و بتونیم این کار انجام بدیم براشون.
خب همین مسئله ارتباطی جا رو مهندس به چه صورت میتونه باشه؟ یعنی تبلیغات شما برحال آگاهی بخشی به این دوستان که یه همچین چیزی هست به چه صورته؟
مشتریان ما دو گروه هستن، یکی گروه هاش کشاوردان و صاحبان شخصی چاه هستن، یکی ادارات آب و فاضلاب و منابع آب هستن.
یعنی شما به یک ارگان معرفی بکنید کفایت میکنه؟
ما تقریبا فکر میکنم که برای تمامی ادارات آب و فاضلاب به تمامی استانها کاتالوگ فرستادیم، یعنی کاتالوگ محصولاتمون و خدماتمون رو فرستادیم و سعی کردیم ارتباط بگیریم با بخش مثلا آب و فاضلابی. مثلا توی اخصان مثلا به همین الان داریم با عراق کار میکنیم، نتایج خیلی خوبی گرفتیم. عراقی که یک دوره توی بحران آب بود و ما الان پیمانکار احیای چاهاشون هست و خیلی خوب نتیجه گرفته. توی بخش دولتی خب وقتی کاتالوگ میرسیم انتظار میره که مثلا خود مسئولین بتونن ارتباط بگیرن و هرچند که ما خیلی استقبال میکنیم و خیلی مصر هستیم که بتونیم اطلاعات بیشتری در اختیارشون قرار بدیم و بتونیم کمک کنیم به چاها تو بخش خصوصی. ولی خب بنا به این دلیل که یه مقدار اطلاعات کشاورزی صاحبان چاها در مورد نحوه برداشت و احیا و بهسازی چاها پایین هست، ما سعی کردیم که با تبلیغات گسترده‌ای که داریم توی حالا فضای مجازی بتونیم آگاهی بخش بدیم به کشاورزان عزیزمون.
بسیار عالی. ما هم به هر حال در حد توانمون به معرفی این گونه محصولاتی که میتونه خیلی کمک بکنه به حل بحران آب مخصوصا برای کشاورزای عزیز داریم یه قدمی برمیداریم. امیدوارم که شنیده بشه و نتیجه بخش باشه. خیلی متشکرم جناب آقای مهندس حسین صبور. آقای مقدس شما سوالی نداری؟
نه خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که در این مسیر بسیار پرچالشی که دارین همیشه موفق باشین.
متشکرم ممنون از دعوتتون.
زنده باشید. ممنون. خدا بسپارتون. خدا گفتگو کردم با جناب آقای مهندس حسین صبور. ایشون کارشناس ارشد مهندسی مکانیک هستن و به عنوان مهندس مکانیک در این حوزه مدیریت پروژه عملیات احیای چاه با استفاده از تکنولوژی نیتروپالس رو بر عهده داشتن. اینجا همچنان پرچم داره، همراه ما بمونید. ۳۸۸۱ رو به خاطر بسپارید و نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان هست. از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما بخش پایانی گفتگوی ما با جناب آقای مقدسیان در خصوص چالش هایی که شرکت های دانش بنیان میتونن در حوزه حقوقی و مخصوصا قراردادهای هم توسعه یا همون آرندی داشته باشن. بیشتر در این مورد صحبت بکنیم.
ما قانونی داریم به نام قانون جهش دانش بنیان که حتی اگر هر برنامه در موردش صحبت بکنیم به نظر من خوبه و میتونه مفید باشه. برای این دسته از شنوندگان عزیزی که موفق نشدن گوش بکنن،
بله،
من یه خطی بگم که یک قانونی هست، سال 1401 مصوب شده، ابلاغ شده به دولت و ماده 11 این قانون میگه که شرکت‌های بزرگی که در واقع میخوان تحقیق و توسعه انجام بدهن و در واقع در حوزه آرندیشون نیاز به تیم دارن، میتونن این تیمشون رو از دانشگاه‌ها فراهم بکنن،
بله،
و هزینه این که بابت اون آرندی پرداخت میکنن از مالیاتشون کسر میشه. در واقع میتونن مثلا 30 میلیارد 40 میلیارد تومان هزینه کنن و در واقع از مالیاتی که خودشون دارن میدن کسر بشه. دو تا شرط داره، یا اینکه جزء بازار اول و یا دوم بورس باشن و یا اینکه سرمایه ثبتی الان با توجه به افزایش سرمایه که صندوق نوآوری شکوفایی داده، قانونیه که باید اون شرکت بزرگی که میخوان از این ظرفیت استفاده کنن باید 1/3 سرمایه ثبتی صندوق نوآوری شکوفایی رو داشته باشن که به عبارت میشه 640 میلیارد تومان.
بله.
پس نکته اینجاست که شرکت‌های کوچک، استارتاپ‌ها، تیم‌های دانشگاهی میتونن خودشون رو به شرکت‌های بزرگ متصل کنن، پروژه تحقیق و توسعه، قراردادهای آرندی رو به اونها ببندن و اون شرکت‌های بزرگ هم بسیار با انگیزه و خودخواسته میان هزینه میکنن برای این موضوع خودشون. چه فایده‌ای داره؟ فایده اولش اینه که هیچ هزینه‌ای در واقع پرداخت نمی‌کنه اون شرکت بزرگ.
بله.
فایده دومش این هستش که از این پول‌های 50 میلیون تومان و 100 میلیون تومان دولتی که به هیچ دردی نمی‌خوره، هیئت علمی‌های ما، دانشجویان ما و تیم‌های تحقیقاتی درست و حسابی ما در واقع خلاص میشن و به پول‌هایی میرسن که قرار نتیجه داشته باشه. ما بعضن در حوزه‌های دارویی برای اینکه یک زیرساخت آرندی بخواد ایجاد بشه و در واقع به یک پروژه تحقیق و توسعه باشه که ما بتونیم در اون پروژه به یک نتیجه برسیم، گاهن به 20 میلیارد تومان پول نیاز داریم. این پول رو هم دولت نمیتونه تامین کنه برای هر شرکتی و نیازه که یک قانونی بیاد و مثل این قانون جهش دانش بنیان این هزینه رو تامین بکنه. حالا اینکه نهادهای دولتی و خصوصی چه نقشی در این ماجرا دارن و چه اختلافاتی در اینجا پیش میاد، ببینید اصل اختلافی که اینجا ممکنه پیش بیاد که به نظر من باید دستگاه اجرایی مثل معاونت علمی و فناوری و سازمان عمومی مالیاتی براش واقعا یک چاره‌ای داشته باشن، متاسفانه هنوز ما میبینیم که این به یک سرانجامی نرسیده و نمونه‌های موفق این خیلی زیاد نیستن. اما خب نمونه موفق داریم، اینه که واقعا اون هزینه این که اون شرکت داره در حوزه تحقیق و توسعه انجام میدهد باید با سازمان امور مالیاتی چک بشود و در فرایند و در خود حین اجرای فرایند سازمان امور مالیاتی تایید بده، نه که وقتی تموم شد بگه بله یا خیر. ممکن اون 30 میلیارد تومانی که هزینه کرده اصلا مالیات قبول نکنه. اینجا تکلیف چیه؟ این تکلیف بسیار موضوع مهمی. من حالا در جریان هستم که در کمیسیون دانش بنیان مجلس داره بارها در موردش صحبت میشه، اما فکر میکنم اصلا زمان نداریم. نمونه موفق این موضوع در کشور عربستان، در کشور امارات داره رقم میخوره. ما قانون رو زودتر از اونها نوشتیم و ابلاغ کردیم، اما اونها در عمل دارن خیلی جلوتر از ما میرن. دلیلش اینه که ما متاسفانه دولت در این زمینه داره مقدار کندی میکنه و این بعداً میتونه آسیب‌های زیادی داشته باشه و شرکت‌های بزرگ ممکنه انگیزه‌شون برای اینکه بخوان مالیاتشون رو در طریق توسعه هزینه کنن کم بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای مقدسیان. اگر بخوایم به صورت حالا یک خطی به دوستانی که در مسیر راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان هستن توصیه بکنیم که خیلی ساده و صریح این مسائل رو در نظر بگیرن، باید چه راهکاری رو برن؟
من یه خطی بگم. اولا که شرکتی دانش بنیان کاملا برن با سامانه مؤدیان آشنا بشن. یعنی وقت بذارن، مطالعه کنن در کارگاه‌هایی که برگزار میشن. سامانه جدیدیه، گاهن شرکتی دانش بنیان حوصله موضوعات مالی و مالیاتی رو ندارن و مطمئن باشن که اگر بهش فکر نکنن و دقیق نباشن شکست می‌خورن. شکست بعدی هم می‌خورن، چون مالیات بر درآمد اتفاقی وقتی 25% شما یه کاملا سرمایه‌تون رو از دست میدین. این نیاز به نظر من حتما هستش که از سامانه مؤدیان مسلط بشن. موضوع دوم این هستش که حتما تو بحث‌های حقوقیشون در بحث پتنت‌ها، ثبت اختراع با قانون ثبت پتنت در ارتباط باشن و اجازه بدن که یک سپری در مقابل این